رسانه اینترنتی زرفیلم با افتخار تقدیم می کند.
خب من تو بچگی از هیولاها می ترسیدم. ما یه اتاق خیلی قدیمی داشتیم که از زیر پله ها می رفت به زیر زمین. خیلی تارنکبوت داشت و این یه جورایی ترسناک بود. من هیولاهایی رو زیر تخت تصور میکردم. میدونی از همون نوع هیولاهایی که اگه پاتو یه مدت از گوشه تخت آویزون میکردی آروم لمست میکردم، حتی شاید میکشیدنت زیر تخت. وقتی یه دختر بچه بودم راجبش فکر میکردم، یه جورایی میخواستم یه توضیحی درباره دنیا پیدا کنم، ولی بالاخره زمانی رسید که فهمیدم، یعنی یه جور ناگهانی به این رسیدم که خودم یه هیولا بشم که دیگه برام ترسناک نباشن.
برش جراحان، این قسمت اهدا کننده زنده.
خیلی داری محکم میکشی، چرا میکشی سمت خودت؟ بس کن، بی حرکت بمان، از خودت دور نگهش دار، بکش سمت باش. من میبینی حالا چقدر برات باز شد؟ یکم آرومتر بکشش بیرون، طوری که سوزنو کشیدی اصلا جالب نبود. آره؟ آروم آروم، اینجا جای آسیب پذیریه، باید بیشتر به سمت وسط بری، بیشتر به سمت خط بخیه. خیلی خوب، حالا با بعدیت متوجه شدی چه جوری؟
اون خیلی خشن و روکه، باید بدونی از چی داری حرف میزنی و داری چی کار میکنی، چون اگه ندونی باید بهاشو بپردازی.
همینجوری همینجوری حالی نشد. این سرش رو به پایینه؟ میگم این سرش رو به پایینه.
میخوای بدونی کارت خوب بوده یا نه؟ با نانسی آشر دیگه لازم نیست حدس بزنی.
من یه دونه بلندتر از این میخوام، یه دونه بلندتر میخوام، بهم گوش نمیدی.
بزرگشو
میخوام، بهم میدی؟
ازت بیشتر انتظار دارم. این حرفیه که معمولا ازش میشنوی که میتونه به شدت ترسناک باشه.
اینطوری به درد نمیخوره. اون آشغال همونطور که گفتم نگه دار، بالا نگه دار. من تو اتاق عمل خیلی جدیم، به همه میگم اشکال نداره بخندیم و شوخی کنیم، ولی بعد از کار، بعد از اینکه کار تموم شد، بعد از کار میتونیم از زمان لذت ببریم، میتونیم استراحت کنیم.
اون گوشه رو نگه دار، بالای کم نکن، داری زیادی میکشیش، به اون دست نزن، نکن. من نخواستم به اون دست بزن.
یه عمل پیوند، یه پیوند کبه، مثل یه ترکیب فوق‌العاده‌ای از نیاز به دانش و مهارت فنیه.
بعد از این به کلیپس نیاز دارم.
خیلی زیباست، خیلی سخته و اگه درست انجامش بدی خیلی لذت بخشه.
اون پیشگام خیلی از جنبه های جراحی در سطح ملی و همینطور بین المللیه.
اون یکی از با استعدادترین جراحی آمریکایی تو تاریخه، کسی که همواره به دنبال بی‌نقصی مطلق و بدون شک و شبه است.
نانسی آشر، جراح ارشد، دانشمند، پژوهشگر، دیپلمات و نماینده موازین اخلاقی در عمل پیونده. رزومش بیش از 400 کار با داوری همتا داره و اشاره به همه کمک‌های اون به علم پزشکی، جوایز و دستاوردهای علمیش امکان پذیر نیست.
صبح بخیر، صبح بخیر.
اون عضو کارگروه سازمان جهانی بهداشت مربوط به اهدا و پیوند عضوه که هدفش مبارزه با قاچاق اعضای بدنه. اون اولین زن دنیاست که یه عمل پیوند کبد انجام داده.
صبح خیلی. وقتی جوان بودم یه شغل میخواستم که نه تنها تا 1، 5 یا 10 سال برام جالب باشه، بلکه شغلی باشه که هر روز برای رفتن سر کار تا 20 یا 30 سال دیگه اشتیاقم رو حفظ کنم و برام جالب بمونه، و الان بهش رسیدم. شگفت‌انگیزترین چیز در مورد عمل پیوند و چیزی که انقدر چالش برانگیزش میکنه هم جنبه فنی انجام یه عمل بی‌نقص یا تقریبا بی‌نقصه و هم چالش مدیریت جنبه کارهای پزشکی بیمارانه.
ماریا روسیو متسا و دخترش آدریانا.
ما خیلی سال صبر کردیم. درسته. حالا دیگه وقتش رسیده با اون کبد خود سرت خدافظی کنی.
اگه یه نفر قبلش بهمون میگفت که قرار این روزا رو با هم داشته باشیم باورش نمی کردیم مگه نه؟ زندگی هم
باید اینم مثل خیلی از چالش‌های دیگه پشت سر بذاری و ما دقیقا داریم همین کارو میکنیم.
دانشگاه کالیفرنیا، سان فرانسیسکو.
یه اهدا کننده یه کبد زنده یعنی یه شخصی که حالا معمولا دوست یا خویشاونده رضایت میده به عمل که تحت یه عمل جراحی جدی قرار بگیره که توش قسمتی از کبدش رو خارج میکنن و تو بدن گیرنده قرارش میدن. ماریا کبد چرب داره و اون موضوع داشت براش مشکل ساز میشد. فکر کنم چهار دخترش دیدن که چطور بدن مادرشون داره جلوی چشمشون تحلیل میره و این براشون یه هشدار شد. میدونم که حداقل دو تا از دختراش فوراً رضایت نامه رو امضا کردن. آدریانا موافقت خودش رو اعلام کرد و پا پیش گذاشت. اون بین دخترها جوان‌ترینه و در سن 22 سالگی اهدا کننده این عمل شد. خب، آماده ای؟
آماده ای؟
سوالی نداری؟ نه نه نه، میخوام که خب من از دیدن مامانت خیلی خوشحالم ولی من مسئول مادرت نیستم.
درسته.
ما اینجا اهدا کننده و دریافت کننده را از هم جدا میدونیم و این خیلی خیلی مهمه. خب حالا شما سوالی ندارین؟ بله. فکر میکنی آماده ای؟
آماده.
چیزایی بدی که درباره شون حرف زدیم فکر میکنی یادت بیا؟
نه الان یادم نمیاد.
بسیار خوب. میدونی که این عمل خطراتی هم داره. میدونی دیگه دربارش حرف زدیم. یادت مونده به چی گفتم؟ این که ممکنه
بمیرم.
ممکنه دچار عفونت بشی. ممکنه به عملهای بعدی کشیده بشه. احتمالش هست که در محل جراحت دچار فتق بشی، همون جایی که کبد خارج میکنیم. احتمال پیش اومدنشون هم کمه ولی به هر حال باید براش آماده باشی و با وجود اینکه ازشون آگاهی بازم اجازه انجام عملو بدی.
بله بازم میخوام انجامش بدم.
من نگران دخترمم چون اون میخواد بخشی از کبد خودش رو به من بده. نگرانم که با این کار جونش رو به خطر بندازه.
حق داره، این کار خارق‌العاده‌ای که داره برات انجام میده.
اگه جامونم عوض میشد منم همین کار رو میکردم. میدونی
دیگه. داره میدونه.
خب خیلی خب، پس قرارمون برای فردا باشه. حالت خوبه؟ میخوای گریه کنی؟ منم همینطور.
ما آماده ایم.
بسیار خوب. از دیدنتون خوشحال شدم.
ممنون. همچنین
ممنون. فردا صبح
از آشنایی با شما خوشحال شدم.
از آشناییتون خوشحال شدم.
منم همینطور.
پس فردا باید عمل کنی.
دکتر باحالیه نه؟ خب نظرت در موردش چیه؟
روک و رو راسته.
روکه؟
آره روکه.
آره خیلی روکه و این خوبه دیگه نه؟
وقتی مریضی منو تشخیص دادن تو اون ماها دوتا از نوه‌های دخترم به دنیا اومدن و من اونقدر مریض بودم که حتی نرفتم ببینمشون. دخترای من جواهرات منن. برای اوناست که من میل به زندگی دارم، حتی بعد از اینکه بهم گفتن دیگه نمیشه برای من کاری کرد. بله، تا این لحظه جلو اومدیم با کمک خدا. همه چیز قراره درست بشه. الان فقط یکم برای دخترم میترسم. ولی خب
مادرم همیشه میگفت که خانواده ی آدم کلید همه ی دراست. میدونی اون روابط مهمترین چیزای کل زندگیت. من تو دترویت بزرگ شدم، ایالت میشیگان. تقریبا خانواده سنتی داشتیم. من فرزند سوم از 4 تا بودم. کوچکترین نبودم، بزرگترینم نبودم و تنها پسر خانواده هم نبودم. پس فکر کنم میشه گفت انتظارات از من خیلی بالا نبود. اما من از همون بچگی عاشق رقابت بودم. میخواستم تو همه چیز اول باشم. مادرم معلم و پدرم پزشک بود. هم مادرم هم پدرم به تحصیل خیلی خیلی اهمیت میدادن. سر میز شام ما یه بازی میکردیم به اسم آزمون خفشا. پدرم دور میز میچرخید. میتونستی هر موضوعی که دوست داری انتخاب کنی تا دربارش ازت یه سوال بکنی. اگه درست جواب میدادی میتونستی بازم صحبت کنی، ولی اگه نمیتونستی درست جواب بدی باید خفه میشدی تا نوبت همه بشه و بازی تموم بشه. پس نکته این بازی در واقع این بود که هم باید موضوعتو میشناختی و هم یه موضوع غیر معمول و خاص رو انتخاب میکردی که طرف مقابل خیلی اطلاعاتی دربارش نداشت. مثلا مادرم موضوعات زنانو انتخاب میکرد و پدرم خجالت میکشید و نمیدونست چی باید ازش بپرسه. اینجوری اون خیلی وقتا درست جواب میداد. بهمون تو کودکی گفته بودن میتونیم هر کاری میخواییم و انتخاب کنیم و به هر چی میخواییم برسیم، ولی باید کار خدماتی بکنیم نه تجاری. باید به بقیه کمک کنیم. برای مدتی فکر کردم بهتره یه راهبه مسیحی بشم، ولی خانواده من یهودی بودن، پس این تصمیم خیلی برای ممکن نبود. ولی دلیلی که برای خودم این کارو مناسب میدیدم این بود که میتونستم زندگیمو وقف کاری بکنم.
صبح روز عمل.
صبح خیر.
صبح خیر.
سلام، اسم من رابینه، یکی از پرستارای اینجا. یه خورده کار داریم و بعد آماده میشی برای عمل، باشه؟
باش.
باید اینا رو در نظر بگیری. همیشه یه احتمال کوچیک برای عوارض عمل هست، مثل تغییر فشار خون یا ضربان قلبی یا حتی حمله قلبی و سکته. ما میتونیم متوجه بیشترشون بشیم و زود جلوشون رو بگیریم. دستگاه‌های نظارتیمون هم برای همین اینجان. ولی خب همیشه خطراتی غیر قابل پیش بینی هم ممکنه باشن که در بدترین حالت باعث مرگ میشن، ولی این موضوع بسیار نادره.
وقتی یه شخص سالم جراحی می‌کنی، شرایط و ریسک‌ها فرق می‌کنه. چون داری یه نفر سالم و میاری تو اتاق عمل و ممکنه جونش رو تو عمل پیوند از اهدا کننده زنده به خطر بندازی. برای همین من این مسئولیت رو خیلی سنگین میدونم.
خب یکم بدنتو بیار پایین سمت من. یکم هم باید بیای سمت من عزیزم. بعد بهت اکسیژن وصل میکنیم تا راحت تر نفس بکشی، باشه؟
عمل پیوند از شخص زنده یه عمل 4 یا 6 یا 8 ساعت است که همه چیز به بیمار بستگی داره.
فقط نفسه عمیق بکش، دمو بازم، باشه؟
باید همه کارا رو آهسته و با حوصله انجام بدی تا مطمئن باشی که اشتباهی پیش نمیاد.
آنتیبیوتیک چی؟ 2 گرم سفازولی؟
علی.
خیلی خوب. مطمئن بشین هر چیزی که میخوایم آماده است. وضعیت بیمار رو چک کنیم.
سیستکتومی. شروع کن.
برش.
برش.
ممنون.
اولین بار که برای تماشای یه جراحی واقعی رفتم تو دانشکده پزشکی بود که یه عمل جراحی رو دیدم و حالم خیلی بد شد. من یه مشکلی داشتم، فکر کنم هنوزم این مشکل رو دارم، و اون دیدن مردم در حال درد کشیدن. من به دانشجوهای جدیدم وقتی اولین بار میان عملی رو ببینن و حس خوبی ندارن میگم که برای خیلی همون اتفاق میفته و دلیل نمیشه که از پسش بر نیاییم، فقط باید بهش عادت کنیم. باید بتونین به هیولای روی نمایشگر نگاه کنید، مگه نه؟
پس تو هم مثل بقیه دکتران محافظه کاریم؟ پس بهتره وقتمو با این حرفا تلف نکنم. به ماساژ قلب ادامه بده. تو بیمارتو از دست دادی دکتر، ولی من بیمار خودمو نجات میدم.
نبزش داره قوی تر برمیکرده. باور نکردنیه.
وقتی جرأت امتحان کردن روش جدید داشته باشی هیچ چیز باور نکردنی نیست.
هر شنبه مادرم ما 4 بچه رو با اتوبوس به سینما می برد.
جراح بودن فراتر از نجار بودن و چسبوندن قطعات چوبی به هم دیگه است. بدن ما جوری میتونه خودشو با شرایط تطبیق بده که تو رویمونم نمیدیدیم. فقط باید راه حلشو پیدا کنیم.
سلیقه مادرم تو فیلم ها خیلی عجیب و غریب بود. اون فیلم ها فیلم های معمولی نبودن. همیشه فیلم ترسناک میدیدیم.
با این ترکیب جدیدی که ساختم میتونم انجامش بدم.
در روزهای اول عملای پیوند تو دهه 50 میلادی یه بی‌اعتمادی و نگرانی شدید عمومی نسبت به عملای پیوند وجود داشت و خیلی از مردم فکر میکردن جراحان پیوند دارن یه کار غیر طبیعی انجام میدن.
یکی باید جلوتو بگیره.
حتی در مورد اهدا کنندگان زنده کلیه دوقلوهای اریک هم همینطور بود. جوزف موری که جراح اون عمل بود و جایزه نوبل هم برد، رهبری تیم جراحی تو اون عمل به عهده داشت. مردم بهش حمله کردن و بهش لقب دکتر فرانکنشتاین دادن.
اون زنده است! زنده است! اون زنده است! من نام خدا! حالا من میدونم که خدا بودن چه حسی داره!
میدونی پدران عمل پیوند استارزل، بیسموت، پیکل مایر اینا کسایی بودن که پیوند کبد رو شروع کردن. خب؟ یعنی در زمانهای قدیم هم پیوند کبد انجام می شد، ولی نرخ موفقیت افتضاح بود. وقتی اول شروعش کردیم احتمال زنده موندن برای یه سال بعد از جراحی 20% بود. ما از نسلی هستیم که پیوند کبد رو به یه واقعیت بالینی تبدیلش کرد.
2 ساعت پس از شروع عمل
برای عمل آمادهش می کنیم. رویش خوبه.
اون قرار امروز عمل پیوند کبد رو انجام بده با بخش سمت راست کبد دخترش.
ماریا به بیماری نش مبتلاست که یعنی کبد چرب غیر الکلی.
و برای انجامش رگای خونی و مجراهای صفراوی که کبد و سر جاش نگه میداره رو میبریم.
با همه گیری چاقی مفرط ابتلا به نش هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه و به عقیده متخصصا تا حدود 10 سال دیگه نش رایج‌ترین دلیل برای عمل پیوند خواهد شد.
بزرگترشو بده.
ساده است. ما به اعضای زیادی برای پیوند نیاز داریم ولی به اندازه نیازمون عضو نداریم و این یه مشکل غول‌آساست. میدونی برای همینه که به اهدا کنندگان زنده نیاز داریم.
یه منقبض کننده از زیر نه، خودم انجامش میدم.
باشه.
خب درسته، ما فقط یه کبد داریم، ولی چیزی که کشف کردن این بود که میتونیم کبدو بر اساس رگ‌های خونیش چند قسمت کنیم. این یعنی میتونی 2/3 کبدو در بیاری و بدی به یکی که بهش نیاز داره. کبد بزرگترین اندام بدنه و البته شاید بشه گفت 400 کار مختلف انجام میده. واقعا شگفت انگیزه. خیلی پیچیده است و وظایف زیادی داره. میدونی خیلی از ما فکر میکنیم مرکز بدن اونجاست، نه قلب نه مغز. اونجا جاییه که خب همه ی کارا تو کبد انجام میشه. حالا حقیقت داره. بله حقیقت داره. روحت اونجا قرار داره. میدونی پرومتئوس که یه تایتان بود، نصف انسان و نصف خدا بود و از خدا آتیش رو دزدید و به انسان داد، باعث یه پیشرفت عالی برای انسان شد که بعدش توسط زئوس تنبیه شد و بسته شد به یه جایی تا یه عقاب یا کرکس جگرش رو بخوره و بعد تو همون شب کبدش دوباره رشد کرد. این خیلی جالبه چون حقیقت داره. کبد کارش همینه، دوباره رشد میکنه. نکته جالب درباره کبد اینه که وقتی کارمون تموم بشه، اگه مثلا لبه راستو خارج کنیم، چیزی که برای اون میمونه لبه چپه. و اتفاقی که بعد از مدتی میفته اینه که این لبه چپ به این سمت رشد میکنه و خب چیزی که دقیقا تو اون حالت کنار کبد قرار داره معده است و برای همین بیمار دچار چیزی میشه که بهش میگیم سیری زودرس. اگه چیزی بخورن خیلی خیلی زود احساس سیری میکنن. یه مقدار طول میکشه تا به این آناتومی جدید عادت کنه. همینطور که شروع میکنیم به تقسیم بافت کبد، ما به اتاق عمل شخص دریافت کننده اعلام میکنیم که بیمار رو آماده کنن. ما ترجیح میدیم که این دو عمل رو همزمان انجام بدیم. اینطوری ما میتونیم زمانی که کبد بیرون بدن قرار داره رو کوتاه‌تر کنیم.
خب پس این همون کاریه که اون روز انجامش ندادیم.
بله.
بالاخره یه روز باید انجامش بدیم. الکتروکاتر.
به من یاد دادن که از کبد بترسم و بهش احترام بذارم چون یه اندام عروقیه. زمان کالبد شکافی این کبد ها جدا شدن و پلاستیک داخل ساختارشون تزریق شده. میتونین ببینین رگا تو این قسمت چقدر بلندن. پس اگه میخواستیم لب راسته این اهدا کننده رو برداریم باید از بافتای این قسمت رد میشدیم. من مجبور میشدم تمام این بافتا، رگای ریز میزه و مجراهای صفراوی رو ببرم تا درست بتونم لب راست و از لب چپ جدا کنم. این به شما نشون میده که آناتومی کبد چقدر پیچیده است و اینکه چرا این عمل اینقدر حساس و پر از جزئیاته. آره خیلی باحاله، به نظرم کبد بهترینه. برای من استرس اصلی مربوط به زمانیه که داریم بافت کبد رو تقسیم میکنیم، چون اون زمانیه که خون ریزی میتونه شروع بشه و جاییه که چند جراح بدشانس دیگه که مشکلات زیاد و مرگ بیمار رو تجربه کردن تو اون مرحله براشون اتفاق افتاده. پس من همیشه حواسم به تجربیات گذشته دیگرانه وقتی دارم بافت کبد رو میبرم.
حالا یه الکتروکوتر میخوام. الکتروکوتر میخوام.
باید رگای ریز میزه، مجاری صفراوی که از سمتی به سمت دیگه میرن و یه جوری ببندیم که بیمار خونی از دست نده و برای گیرنده هم بعد از عمل مشکلی پیش نیاد. بیارش بالا، بیارش بالا تا آخر. ممنون. خب جواب نداد مگه نه؟
نه جواب نداد.
مثل رقصیدن روی لب است، چون اگه اشتباهی بکنی برای بیمار خیلی گرون تموم میشه. این همون هیولای زیر پله هاست. کبد درست روی بزرگ سیاه رگ قرار داره که رگ اصلی و بزرگ بدن شماست و اگه اونو ببرین ممکنه از خونریزی بمیرین. خیلی راحت. برای همین به نظر من شما باید یه شجاعت زیاد همراه با ترس از شکست داشته باشی. باید بتونین کنترل جون یه نفر دیگر رو تو دستاتون بگیرین، ولی باید متوجه اینم باشین که ممکنه این جون از دست بره. یعنی نمیشه فقط نترس بود، باید شجاعت رو داشت ولی آمیخته با مسئولیت پذیری و احترام زیاد برای جون اون آدم. وظیفت همینه، اونم برای انسانی که در اون بازه زمانی انقدر آسیب پذیره. این یه مهارته. این یه مهارت در حد عالیه، انجام کاری تقریبا بی‌نقص. من پیانو زدن بلد نیستم، ولی اگه بلد بودم دوست داشتم بی‌نقص بزنمش. ویولون نمیزنم، ولی اگه میزدم دوست داشتم بی‌نقص بزنمش. و جراحی هم یعنی همین. به نظر من مثل یه سمفونی میمونه و خیلی زیباست.
من تا حالا کسی رو ندیدم که از نظر فنی به اندازه دکتر آشر با استعداد باشه. وقتی داری اجرای نوازنده چیره دست رو تماشا میکنی خودت میفهمی طرف این کار است. حالا میخواد پیانو باشه، گیتار برقی باشه یا جراحی. هماهنگی تو حرکاتشون طبیعیه. هیچ زور زدنی در کار نیست. به نظر میرسه که انگار با همین وسیله ها تو دستشون به دنیا آمدن.
اون زمان بندیش واقعاً فوق‌العاده است. خیلی ماهره و همه کارا رو میتونه خیلی سریع انجام بده. مثل تماشای هنر میمونه.
میتونی اونو یکم حرکت بدی؟
آره
من سعی میکنم بعد از کارام به خودم نمره بدم و اینکه آیا بی‌نقص بود یا نه، اشتباهی کردم یا نه و اینکه اشتباهم چی بود. این موضوع برام خیلی جالبه. از نظر روانشناسی جراح اینطوریان که وقتی اشتباهی میکنن حتما یادشون میمونه. وقتی با کار جراحی آشنا شدم به نظر میرسید منطقی ترین انتخاب برای منی. من میخواستم کارایی رو بکنم که برام وحشتناکن، چون اینجوری میتونستم بر اونا سلطه داشته باشم. من داشتم با ترسام به روشی که همیشه پیش میگیرم روبرو میشدم. من جراحی پیوند و به عنوان راهی میدیدم که باهاش میشد بیماری های مزمن رو حل کرد، پیشرفتشون رو برعکس کرد و این برای من خیلی جذاب بود و البته هنوزم برام جذابه. منظورم اینه که هنوزم جذابیت جراحی برام تو همینه. برای اون کسایی که دوست ندارن دیر به لذت از نتیجه کارشون برسن، جراحی بهترین گزینه است. وقتی من برای دانشکده پزشکی درخواست پذیرش دادم، رفتن خانوم‌ها به پزشکی خیلی نادر بود. تو ورودی من تو دانشکده پزشکی از 220 نفر فقط 20 نفر خانوم بودن و از اون 20 نفر فکر کنم شاید 2 نفر جراح شدیم. وقتی من برای دانشکده پزشکی درخواست دادم، بهم گفتن باید یه مصاحبه اضافی با یه روانپزشک داشته باشم. من و همینطور چند تا خانم دیگه که درخواست داده بودن. و اون از من سوالای خیلی ناجور و غیر اخلاقی میپرسی. فکر میکنی فقط با یه شریک عاطفی از زندگیت راضی خواهی بود و از اینجور سوالا که اصلا مناسب نبودن. ما یه استاد زنان و زایمان داشتیم که به ما عکسای زنای لخت و در حین ارائهش نشون میداد و خب مسلماً ما 20 خانوم وقتی این کارو کرد بلند شدیم و از کلاسش رفتیم بیرون. به خودمون میبالیدیم و حس میکردیم میدونین بخشی از اون جنبش هستیم، جنبش زنان، اونم به تاثیرگذارترین حالت. اونا به ما لباس مخصوص میدادن، روپوش بلند و روپوش عادی و شلوار برای بالا تنه و همینطور پایین تنه. من هیچ وقت روپوش بلند رو نپوشیدم، همیشه روپوش عادی و شلوار رو میپوشیدم و البته موقع پوشیدن روپوش بالا تنه که یقش باز بود همیشه برعکسش میکردم و میپوشیدم تا مردم منو جدی بگیرن. دوران پرهیجانی بود.
زنان خواستار داشتن حق فرصت‌های شغلی، تحصیلی و معافیت از هزینه‌های فرزندان و سقط جنین فوری و رایگان هستند. این خواسته‌ها جهانی‌اند، چون سرکوب زنان پدیده‌ای جهانیه.
و اونجا بود که کمی از پدرم بدم اومد. به مادرم گفتم میدونی تو مجبور نیستی به هرچی که بابا میگه گوش کنی، مگه این مرد چی میدونه؟ به من کمک کرد، به هم انرژی داد. سال 1999 مدیر گروه شدم. دنبال فرصتی بودم که بتونم اثری از خودم به جا بذارم. علاقه داشتم به ایجاد و توسعه مشاغل برای خانوما، مخصوصا خانومای جوانی که قبلا بهشون فرصتی داده نشده.
اون به من یاد داد که چطور روی هدفی که دارم متمرکز بمونم و زنی که میخوام باشم و فراموش نکنم. حتی الان که یه جراحم، این موضوع رو به جراحیمم تعمیم بدم، یعنی به روش هایی که لازم نیست کوتاه نیام و عقب نکشم.
دیشب خواب دیدم که دچار عفونت شد، چون بدون عفونت زدایی زخمشو بستم. برای همین بهش زنگ زدم تا حالش رو بپرسم. بهم گفت دکتر اشر چقدر خوشحالم با اتون حرف میزنم.
خوشحالم اینو میشنفم، چون منم خیلی وقتا میخوام به بیمارم زنگ بزنم ولی میترسم فضولی باشه.
خب انجامش بده، فضولی کردن نیست. درست روی سیارک، درست زیر اون. انقدر این سوراخ بزرگ. ببین تو داری فقط از یه دست کمک میگیری، خب معلومه خیلی بزرگ میشه. زود باش. خیلی خوب، با دست دیگه باید اینجوری بکشی پایین که فقط یکم دیواره سیاه رگ و ترش بدی. نمیخوام برام بافت برداری کنی. شروع کن، زیرشو ترش بده.
اون واقعا زندگی ما عوض کرد. اون به هم داستان بلندزای پرنده رو گفت که یه گروه اجرایی را رفتن روی تناب بودن.
داستان خانواده‌ای که تمام زندگیشون رو صرف راه رفتن روی طنابای معلق کردن و بیشتر وقتا بدون اینکه پایین تور داشته باشن این کارو انجام میدن. برای همین بعضیاشون مردن. مؤسس گروه یه جمله‌ای داره که معنیش اینه: زندگی روی همون کابله، بقیه‌اش انتظار کشیدنه. و اونم اینو به من گفت و منظورش این بود که موقعی میتونی بگی رسالت یا حرفه مناسب خودتو پیدا کردی که وقتی انجامش میدی حس کنی زندگی روی اون کابل و وقتی انجامش نمیدی همه ای کارا فقط انتظار کشیدن باشه.
آره از بالا شروع کن. آره همینه. خب 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 همینطوری عالی شد. حالا خودت انجام بده، کنترلش کن. باید درست کنم.
بعضی وقتا به هم میگن مدام صدام تو سرشونه، اونم بعد از سالهای زیادی که با هم کار کردیم. سعی میکنم بفهمم هر کدوم به چه چیزی نیاز دارن. خب راستش من میدونی انتظارم بالاست، ولی انقدر بالا نیست که یه نفر جلوم پرپر بشه و مهم نباشه. میدونی من حد و حدودی دارم.
این کچیکه، میدونی این شفه کچولو یه جوره اینو دنبال میکنه. خب اون یه شاخه از رگ وسطه. نه یعنی یه شاخه از که میره و میرسه به رگ وسط، میشه اینطوری گفت.
درسته.
وقتی تقسیم کبد تقریبا کامل بشه دکتر رابرتس به اتاق میاد. کار اون اینه که ببینه چی قراره تحویل بگیره تا بتونه اونو به خوبی تو بدن گیرنده که تو اتاق بغلی کار بزن.
خب بخوای ببینی؟ بیا.
آره.
فکر کنم خوب انجامش دادن.
خیلی خوب، ولی اون باعث شده اینجا گیر کنه.
باشه، نظر خوبی بود. خوب بود.
درسته.
من با کمال میل بیشتر ازش برمیدارم.
جراح همکار تو عمل کسیه که واقعاً 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 بهش اعتماد داری.
فکر کنم خودت هم بهش نیاز داری، مگه نه؟
من فضای کافی ندارم، دستت اونجاست. خیلی خوب، حالا فضایی داریم.
من تواناییاشو خیلی ستایش میکنم و به دانشش احترام میذارم. اون از من صبورتره. خب میدونین من استادش بودم و بهش بیشتر چیزایی که میدونم و یاد دادم. من عضو جدید هیئت علمی بودم و اونم یه فلو بود. جدی میگم اون داشت دورش رو میگذروند و من استادش بودم. فکر کنم مجذوبش شدم چون جراح خوبی بود.
نمیتونم ببینم. خوشحالم خودت میتونی چون من نمیتونم.
مردم میپرسن چطور میتونی با شوهرت کار کنی؟ ولی در واقع به نظرم این همکاری خیلی هم منطقیه، چون اون کسیه که میدونم کارو به خوبی و اونطور که باید انجام میده. میدونین که چقدر انتظاراتم بالاست، پس میشه گفت آسونه که اون جراح همکارم باشه. البته بعضی وقتا صبرمو تو اتاقم لبریز میکنه.
چی؟
ایناش درست اینجاست، درست کنار گره بخش.
ممنونم جان.
نانسی میدونین یه شخصیت رهبرگونه‌ای داره. این یه جور اصطلاح نظامیه، به مشتار داده بود دربارش نگم.
ما نیازی نیست به هم بگیم این کارو بکن یا اون کارو نکن، خودش میدونه.
ما زندگی زناشویمون رو از زندگی کاریمون جدا میکنیم، ولی میدونی به نظر من اون تو همه جنبه‌های زندگی کم صبره. پس
میدونی من دوست دارم کارو اونطور که میخوام انجام بشه، فقط همونطوری که من میخوام. ما دو تا بچه داریم، یه دختر خوشگل و یه پسر خوشگل.
سلام، خوش اومد.
سلام. در هر دو زایمانم در حال جراحی بودم. بکیو که حامله بودم تو اتاق عمل بودم و حس کردم رو کف اتاق مایه ریخته، یه عالمه مایه همه جا ریخته بود و از متخصص بیهوشی پرسیدم که چک کنه ببینه از تزریقای وریدی که کرده نشتی داریم یا نه. افرادی که تو اتاق بودن گفتن قشام پاره شده و احتمالاً دردم به زودی شروع میشه. عجله کردم و عملو تموم کردم، بعد به بیمارستان رفتم تا بکیو به دنیا بیارم.
متوجه نشدم
روزی که جنی به دنیا اومد داشتم عمل میکردم. برای جنی دردم شروع شده بود و 15 دقیقه بعد از اینکه اون روز رسیدیم بیمارستان به دنیاش آوردم. خب فکر کنم بهش میگن زایمان بیوقفه.
بعد از زایمان مرخصی طولانی گرفتین و نرفتین سر کار؟
من یه هفته برای بکی و حدوداً 3 روز برای جانی مرخصی گرفتم. وقتی یکی تو خانواده مریضه، وضعیت تمام خانواده آشفته میشه. اگه بخوای اوضاع خانواده به قبل برگرده، عمل پیوند با اهدا کننده زنده یکی از راه‌های سریعشه.
اونا میگن همه چی خوب پیش رفته و مشکلی نیست. همین.
بهمون یه پیامک دادن که بهش بگیم هر چی خوبه.
خوب
بهش گفتن اوضاع داره خوب پیش میره.
خوب، چه خوب.
نتیجه خوب بوده.
این که یکی از اعضای خانوادت مریض باشه یه مسئله پیچیده است. 10 سال پیش خواهر بزرگترم شیلا به یه بیماری مزمن کلیوی مبتلا شد. اون استخون درد داشت و داروهای ضد التهاب میخورد تا به دردش کمک کنه و این داروها به کلیه‌هاش آسیب زدن. هنوز نیازی به دیالیز نداشت ولی مشخص بود که کم کم براش لازم میشه، پس باید یه فکر چاره میکردیم. برادرم، اون میخواست اهدا کننده باشه، اما وقتی چکاپ کلیشو انجام داد معلوم شد سرطان پروستات داره، پس اون از گزینه‌ها حذف شد. خواهر کوچکترم که پا پیش گذاشت و مایل بود انجام بده، از نظر گروه خونی با خواهرم تطابق نداشت و این باعث شد که من گزینه بعدی برای این کار باشم. در لحظه تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم. برای همینم میگم فکر میکنم این بیشتر یه تصمیم احساسیه تا بخواد منطقی باشه یا کلی فکر پشتش باشه. من توجه زیادی به مقالات پزشکی یا هشدارایی که میدادن نداشتم، فقط میخواستم هر طور شده به خواهرم کمک کنم. اینکه جای بیمار باشی، اینکه خود بیمار باشی، چون من همیشه یه تفاوتی قائل میشم بین اونا، یعنی بیمارا و ما، یعنی پزشکا. و خب یه دفعه دیدم که خودم از اونا هستم و دیگه ما نیستم. و یه نکته برام روشن شد که هم حسش برام جالب بود هم رهایی بخش، که بدونم دیگه من مسئول انجام این کار نیستم و خود بیمارم. پس این باعث شد بیشتر تجربه‌ای که بیمارا مجبورن داشته باشن و درک کنم.
I felt like we had beaten the odds, that we had kind of figured it out and done it. I felt great about it.
هرچند خواهرم حدوداً 3 سال بعد از عمل اهدای عضو فوت کرد، تو خونه تنها. این یه اتفاق بزرگ بود. اون خبر امید منو کشت. باید کارمو ترک میکردم. نمیتونستم. باید خودمو جمع جور میکردم. میدونی میگن آدمایی که با بقیه رابطه خوبی دارن، وقتی یکی میمیره احساس گناه ندارن. البته من و شیلا با هم کنار اومده بودیم، واقعا کنار اومده بودیم، و متعجبم که این خبر اینقدر روی من تأثیر گذاشت. میدونی برای چند سال نمیتونستم دربارش حرف بزنم. به نظر من این تصمیم درستی برای خانواده ما بود، تصمیم درستی برای اون و برای من. مردم باید خودشون تصمیم بگیرن که این براشون تصمیم درستیه یا نه، ولی من هیچ وقت کسی رو مجبور به این کار نمی کنم. به نظرم کار درستی نیست. آیا بعدن از خودم پرسیدم که این تصمیم درستی بود یا نه؟ نمیتونم درگیر گذشته باشم. نگاهم باید به آینده باشه.
پنج ساعت پس از شروع عمل.
دکتر رابرت کبدو بیرون میاره و میبرتش به میز پشتی تا آمادش کنه. وزنش میکنه و خونشو میشوره و بعد رگای خونی آماده میکنه تا بتونه با موفقیت پیوندش بزنه.
مهم نیست که بالاش گره بزنی یا پایینش، به نظر من که فرقی نداره.
باشه متوجه.
متوجه شدی؟ مایه پاش لطفا. قیچی؟
چشم.
600 انانسی.
اینجوری خوبه؟
آره خوبه، همونجوری خوبه، تمومه، خیلی خوبه. خب کبد ماریا رو کجا بذاریم؟ باید بره اونجا.
یکی از دلایل استرسم اینه که میخوام زیبا شکمو ببندیم. میدونی این اهدا کننده ها نمیدونن که ما ساعت ها تو اتاق عمل زحمت کشیدیم. تمام چیزی که میدونن همون چیزیه که رو شکمشون میبینن و میخوایم خوب به نظر بیاد، چون حاضر شدن کار فوق العاده ای بکنن.
دیدی؟
یعنی اون کار لازمه؟
نه فقط اینجوری باید نگهشته. تمومه. خیلی خوب ببندش.
وقتی اون کبد یا کلیه جدید رو میذاری داخل، خیلی شگفت انگیزه. و دوباره باید سر تعظیم فرود بیاریم برای این بزرگی، برای این شگفتی و معجزه آسایی. یه کاری که میکنیم واقعا باعث میشه کمتر به خودمون مغرور باشیم. سلام، من دکتر اشرم.
سلام،
حالتون چطوره؟ بله. عمل تموم شد؟
ما کارمون با اهدا کننده تموم شد. با آدریانا دیگه کاری نداریم. الان دارن پوستشو میبندن. همه چیز خوب پیش رفت. خونه بسیار کمی از دست داد و یه تیکه بزرگ از کبد خوشگلشو به مامانش داد و الان دارن روی مادرش کار میکنن. آدریانا بعدش از اتاق عمل به اتاق 13 ICU منتقل میشه. مستقیم میبرنش اونجا. احتمالاً تا 40 دقیقه دیگه میبرنش و بعدش یه ساعت طول میکشه که پرستارا کار بستریشو انجام بدن و بعد میتونین ببینینش. 24 ساعت پیش رو خیلی مهمه، چون احتمال مشکلات پس از عمل یا خونریزی وجود داره. البته احتمالش پایینه. همه چیز خیلی خوب پیش رفت. من از روند جراحی تا به الان راضی شدم. باشه؟ و دکتر رابرتس هم الان بقیه کار انجام میده. باشه؟
باشه.
بسیار خوب. خواهش میکنم.
ممنون از شما. ممنون. گفت همه چی خوبه. عالیه.
به این خانواده بگو فعلا استراحت کنن، ولی وقتی بیمارشون رفت ICU بهشون بگو و همینطور موقع ملاقات. تصور مردم اینه که جراح‌ها بی احساسن و فاصله میگیرن و نسبت به حال مریضشون بی تفاوتن. و نظر من در واقع کاملا مخالف اینه. خوبم، حالم خوبه. باشه، خیلی خوب. من حس میکنم یه صمیمیت و نزدیکی فوق العاده ای هست موقعی که تو بدن یکی دیگه هستی، داری یکی دیگه رو لمس میکنی، وقتی داری اونا رو به زندگی برمیگردونی. به نظر من از این صمیمیت‌تر نمیشه بود. آیا جراح‌ها بعضی وقتا برای تحمل کردن وضع درد و زجر بیماراشون خودشون رو آماده میکنن؟ خب به نظرم بعضی وقتا باید از خودشون محافظت کنن، ولی از هر جراح بپرسی بهت درباره موقعیت‌هایی میگه که برای بیمارش گریه کرده.
The first thing I remember is my family waiting there, and I was waving at them, and I gave them a thumbs up, and they were right there. I'm excited to see how mom is going to be after this.
اینم کبدمه. داخل شکم مامانم. دیده میشه؟ یکم سخته، ولی شبیه یه لکه بزرگ اینجوریه. همه این
خیلی عجیبه که این قبلا تو بدن من بوده و حالا تو بدن مامانمه.
خورد و خوراکت چطوره؟
میگه بعد
خوب داشتن یه تیک از دختره تو بدنت چه حسی داره؟
خب اون به من یه فرصت جدید داد تا چند سال دیگه زنده باشم.
سخته، درک میکنم. بهش بگو که هر موقع حوصله را رفتن نداشت یا حوصله کار دیگه یا نداره به این فکر کنه که دخترش یه فرصت دوباره بهش ده. این بهش انرژی میده.
خیلی
خوبه، فعلا خدا
ممنونم.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون، لطف
من از تو ممنونم. ماریا شانس آورد که عمل پیوند کبد از اهدا کننده یه زنده را انجام داد. در ایالات متحده فقط 4% پیوندها با اهدا کننده زنده انجام میشه. تعداد خیلی کمی کشور تو دنیا هست که تعداد اهدا کنندگانشون پاسخ نیاز جمعیتشون رو بده و این باعث ایجاد یه بازار برای اعضای بدن میشه.
مهاجران بدون مدارک هدف آسانی برای قاچاق اعضای بدن هست.
باندهای خلافکار میتونن به راحتی مردم رو برای فروش اعضاشون تحت فشار
بذارن. قاچاق اعضای بدن رابطه مستقیمی با قاچاق انسان داره و این مسئله روز به روز در حال افزایش.
کارهای زیادی هست که باید بکنی. بیشتر کشورها باید هم یه برنامه برای اهدا کننده های زنده داشته باشن و هم برای اهدا کننده های فوت کرده تا اینطوری بتونن نیاز جمعیتشون رو تامین کنن. بیشتر کشورها سازوکار خیلی خوبی ندارن و باید بهشون کمک کرد. و منظورم این نیست که باید مستعمره بشن، فقط باید الگو داشته باشن، باید ببینن که بقیه چطور مدیریتش کردن تا اونام انجامش بدن.
حالا بسیار مفتخرم به شما حضار محترم اعلام کنم چه کسی همراه ماست. خانم دکتر رانسی آشر، ایشون جراح پیوند اعضا هستن و مدیر گروه.
من این شانس داشتم که با دولت‌های زیادی همکاری کنم که مایل بودن با این فعالیت‌های قاچاق مبارزه کنن.
هدف من امروز اینه که به شما یه دید کاربردی نسبت به قاچاق اعضا بدم. میدونم که شما زمان زیادی و صرف فکر کردن به قاچاق انسان میکنین، ولی این یکم متفاوته. سهم کوچکتری از مشکلاتمون داره، ولی سهمش بسیار بسیار مهمه.
چرا میخوای این مسئولیت‌های بزرگ رو قبول کنی؟
خب من همیشه مطمئن نیستم که میخوام این کارو بکنم یا نه، ولی اون روزایی که احساس قدرت میکنم، خب میدونی وقتی یه مقدار دانش داری و یه مقدار تخصص، خیلی کار شگفت انگیزیه که بخوای به مردم جاهای دیگه هم کمک کنی، به همکارات کمک کنی تا اونطور که تو به مسائل فکر کردی دربارشون فکر کنن.
اونا گفتن چند وقت دیگه مرخصم میکنن.
آره حدودن 12
یعنی 12 روز باید تو بیمارستان باشم. خوشحالم که زنده ایم تا این داستانو برای بقیه تعریف کنی. خیلی برای هممون سخت بود، برای هممون.
آره
دخترام هم سختی کشیدن، مخصوصا تو. تو به من یه شانس دوباره دادی عزیزم. دوستت دارم.
منم دوستت دارم ماما.
عزیزم
میدونی وظیفه ما اینه که دستمونو تو دست نسل بعدی بذاریم. خیلی مهمه که جوونامون بتونن ببینن چه کارایی امکان پذیره.
میخوای یکی از گلمو بدم بهت؟
چه کارایی ازشون بر میاد اگه یه نفر بذاره اونا رویا پردازی کنن و اگه براشون محدودیتی وجود نداشته باشه. خیلی خوب، سوالاتتون تموم شد؟ خدا را شکر. شوخی میکنم.
برای دانلود فیلم ها و سریال های دیگر به وبسایت زرفیلم مراجعه کنید.